ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. چهارشنبه 25 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 16 ماه اوت سال 2023 میلادی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید و الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم. اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها را از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه گزارش داد که دولت آمریکا در جریان گفتگوهای غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته از تجهیز روسیه به پهپاد خودداری کند. به نوشته این روزنامه، این درخواست بخشی از گفتگوها برای دستیابی به یک تفاهم نانوشته اما گسترده است که در تماس‌های اخیر در قطر و عمان عنوان شده. این روزنامه بریتانیایی این گزارش را با استناد به اظهارات یک مقام ایرانی و یک منبع دیگر که از گفتگوهای اخیر بین تهران و واشنگتن آگاه هستند اما به نام آنها اشاره نشده منتشر کرده. تهران و واشنگتن هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادند. به نوشته فاینانشال تایمز، خواسته ایران از آمریکا نیز این بوده که از شریکان اروپایی خود بخواهد تا از فشار بر ایران و اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران که ممکن است از اوایل پاییز امسال وضع شود خودداری کنند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانی خود، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان اروپایی در ایران شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم میگوید حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعاتی همچون جنگ اوکراین، روابط ایران و اتحادیه اروپا و همچنین تحریم‌ها رایزنی کرده است. به رغم آزادی برخی زندانی‌های دو تابعیتی یا اروپایی در ماه‌های اخیر، همچنان دست کم 9 تن از اتباع اروپایی از کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد، بریتانیا و اسپانیا در ایران زندانی اند. کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر تهران را متهم می‌کنند که با زندانی کردن افراد خارجی یا دو تابعیتی قصد باج‌خواهی دارد. جایگاه‌های پمپ بنزین تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران در ساعات بامداد چهارشنبه صحنه صف‌های طولانی خودروها و سرگردانی شهروندانی بود که از افزایش احتمالی قیمت بنزین نگرانند. رسانه‌های داخل ایران نیز گزارش‌ها درباره این نابسامانی را تایید کرده و دلیل آن را شایعه گرانی بنزین می‌دانند. گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین از شامگاه شنبه به دنبال اظهارات علی اکبر نژادعلی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره اجرای طرح سقف سوختگیری در جایگاه‌های سوخت اوج گرفت. طبق این طرح، سقف سوختگیری با کارت سوخت جایگاه‌ها به 30 تا 40 لیتر محدود خواهد شد. رخدادی که برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رکنا در ایران را از دلایل اصلی صف طولانی در پمپ بنزین‌ها می‌دانند. پیشتر جواد اوجی، وزیر نفت ایران، گفته بود که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. به گفته مقام‌های کیف، روسیه در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه به یک انبار غلات در بندر رود دانوب حمله پهپادی کرد. این حمله روسیه در حالی انجام می‌شود که در پی حملات متعدد روسیه به انبارها و مسیرهای صادرات غلات از اوکراین، صادرات این محصول حیاتی به شدت مختل شده و بازارهای بین‌المللی را تحت شعاع قرار داده است. همزمان چهارشنبه اوکراین اعلام کرد که یک کشتی باری به صورت آزمایشی از مسیری که کریدور بشردوستانه توصیف شده از بندر اودسا روانه آبهای بین المللی شده است. این کشتی حدود 7 ماه به دلیل حمله های شدید ارتش روسیه متوقف شده بود. روسیه هنوز درباره استفاده اوکراین از این مسیر برای راهی کردن کشتی های متوقف شده در بنادر دیگر این کشور اظهار نظر نکرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا میگوید سیاست کلیش در مورد ایران تغییر نکرده. فاینانشال تایمز هم از خواست آمریکا از ایران برای عدم فروش پهپادهایش به روسیه به عنوان بخشی از یک تفاهم نانوشته خبر داده است.
در شرایطی که طرفین به این نتیجه رسیدند که نمیتونن بر سر موضوع بزرگتر با هم دیگه به توافق برسن، توافق کمتر در برابر کمتر رو در پیش گرفتن، به این معنا که هر یک از طرفین چیز کمتری رو بده و در مقابل چیز کمتری رو هم دریافت بکنه.
نگرانی و سرگردانی مردم در ایران و صفهای طولانی در برابر پمپ بنزین ها در ایران، معضل بنزین. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سیاست کلی آمریکا در مورد ایران هیچ تغییری نکرده و واشنگتن همچنان استراتژی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی را دنبال می کند. او تاکید کرده که انتقال زندانیان ایرانی آمریکایی به حبس خانگی ارتباطی به سایر جنبه های سیاست آمریکا در مورد ایران ندارد. این گفته ها در حالی است که روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز روز چهارشنبه با استناد به اظهارات یک مقام ایرانی و یک مقام غربی که از مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن آگاه هستند گزارش داده که دولت آمریکا در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته تا از فروش پهپاد به روسیه خودداری کند. فاینانشال تایمز این رو بخشی از یک تفاهم نانوشته خونده. اما میان عدم تغییر سیاست با تفاهم نانوشته تناقضی وجود ندارد؟ سعید جعفری روزنامه نگار و تحلیلگر روابط بین الملل در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ داده است.
ببینید، نکته ای که در ابتدا باید در نظر بگیریم این هست که در مذاکرات و گفتگوهای غیر رسمی و غیر علنی که بین ایران و امریکا صورت گرفته بود و ظاهرا با حضور کشورهای واسطه بوده، توافقاتی بر سر بعضی از موضوعات مطرح بین طرفین مثل تبادل زندانیان، آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی و همینطور مواردی مثل تهدیداتی که علیه که نیروهای امریکایی در منطقه خاورمیانه وجود داره مطرح شده بود. حدوداً یک ماه قبل نیویورک تایمز در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود و تحت عنوان تفاهم نانوشته که در اون طرفین به یک نوع آتش‌بس سیاسی موقت دست پیدا کردن به این موضوع اشاره کرده بود که در مقابل تبادل زندانیان امریکا میپذیره که بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنه. در عین حال بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نوعی آتش‌بس صورت میگیره، به این معنا که طرفین میپذیرن همین مرحله‌ای که در حال حاضر هستن مسئله رو نگه دارن و اجازه این رو ندن که تنش‌ها بیشتر بشه. این به چه معناست؟ به این معنا که در واقع جمهوری اسلامی ایران میپذیره که سطح غنی‌سازی خودش رو از این 60% که الان هست افزایش نده. البته راجع به این ماجرا هنوز طرفین اظهار نظر رسمی نکردن، اما با توجه به گزارشی که فاینانشال تایمز منتشر کرده میشه متصور شد که ماجرای توقف فروش پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه هم بخش دیگه ای از اون توافق و تفاهم نانوشته ای باشه که طرفین در راستای این فرایند مدیریت تنش ها با هم در نظر گرفتن که اجرایش بکنن.
آقای جعفری، چرا تفاهم نانوشته؟ در اوایل کار جو بایدن صحبت از بازگشت به برجام بود، حال چگونه به تفاهم نانوشته رسید؟
ببینید، به این دلیل که تلاش های دولت آقای بایدن برای اینکه مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه از سوی جمهوری اسلامی ایران با موافقت روبرو نشد. مقام های جمهوری اسلامی درخواست هایی رو داشتن برای رسیدن به توافق دوباره برای احیای برجام که شدنی نبود، مثل تعهد و تضمین کاخ سفید برای اینکه رئیس جمهور بعدی امریکا هم به این توافق پایبند بمونه. در نتیجه و در شرایطی که به هر حال طرفین به این نتیجه رسیدند که امکان و احتمال حصول چنین توافقی در دسترس نیست، به این سمت گرایش پیدا کردند که در شرایط فعلی بتونن از بخشی از مشکلاتشون رو در واقع سر راه بردارن و اصلی ترین مسئله‌ای که احتمالاً از جانب امریکا در فضای داخلی امریکا کمتر هزینه‌ای آقای دولت آقای بایدن براش پرداخت می‌کرد، ماجرای آزادسازی زندانیان بود. به این دلیل که به هر حال فشار زیادی روی دولت آقای بایدن هست برای اینکه گروگان‌های ایرانی آمریکایی رو آزاد کنه از ایران. در نتیجه من فکر میکنم در شرایطی که طرفین به این نتیجه رسیدند که نمیتونن بر سر موضوع بزرگتر با هم دیگه به توافق برسن، توافق کمتر در برابر کمتر رو در پیش گرفتن، به این معنا که هر یک از طرفین چیز کمتری رو بده و در مقابل چیز کمتری رو هم دریافت بکنه.
در نهایت آقای جعفری، 4 تا 6 هفته گفته شده که روند انتقال زندانیان و خروجشون از ایران به طول می انجامه. زندانیان ایرانی آمریکایی که قراره در برابر آزادی دارایی‌های ایران در کره جنوبی آزاد بشن، از دیدگاه شما در این مدت چه خطراتی ممکنه این روند رو تهدید بکنه؟
ببینید، در تحلیل روابط میان ایران و آمریکا در دهه‌های اخیر و به ویژه در طول سال‌های اخیر ما شاهد این بودیم که هیچ توافقی تا زمانی که مرحله اجرا برسه قطعی نیست. ما در همین فرایند احیای برجام بارها طرفین به نقطه رسیدن که از قطعی شدن دستیابی به این توافق سخن گفتن، اما اتفاقات پیرامونی و جانبی باعث شد که این توافق از دست بره. در نتیجه همینطور که شما اشاره کردید، باز هم کاملا این محتمل هست که تو این پروسه زمانی 4 تا 6 هفته بار دیگر این توافق به نوعی مورد تهدید قرار بگیره و طرفین ازش عقب نشینی کنن. یکی از این تهدیدهایی که میشه بهش اشاره کرد به فشارها و مخالفت‌هایی هست که در درون امریکا وجود داره. برخی از جمهوری‌خواها معتقد هستند که این توافق با جمهوری اسلامی استمرار سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی هست و در صورتی که ما بپذیریم که در مقابل آزادی زندانی‌ها به ایران پول پرداخت کنیم، جمهوری اسلامی همچنان به این روند ادامه خواهد داد. از طرف دیگه اونطوری که در گزارش‌ها اومده، ایران به این پول‌ها دسترسی مستقیمی پیدا نخواهد کرد و صرفاً می‌تونه از این پول‌ها برای خرید موارد غیر تحریمی و موارد بشردوستانه استفاده کنه. این موضوع هم مخالفت‌هایی رو در داخل ایران به همراه داشته و بعضی‌ها این انتقاد رو به دولت وارد کردند که این چه توافقی است که ما حتی اختیار دسترسی به این پول‌ها رو هم نداریم. من فکر می‌کنم این دو تهدید از درون هر دو کشور اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که می‌تونن با توجه به اینکه این فرآیند طولانی مدت هم هست، حیات و پایداری این توافق رو تهدید کنند.
آمریکا میگوید سیاست کلیش در مورد ایران تغییر نکرده و روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز هم از خواست آمریکا از ایران برای عدم فروش پهپاد به روسیه به عنوان بخشی از یک تفاهم نانوشته خبر داده است که در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر انجام شده است. از سعید جعفری، روزنامه نگار و تحلیلگر روابط بین الملل میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما. بسیاری از شهرهای ایران در روزهای اخیر شاهد تعطیلی پمپ بنزین ها یا صفوف طولانی اتومبیل ها در مقابل جایگاه های عرضه بنزین بودند و این وضعیت شب گذشته هم در تهران ادامه داشت. همزمان رسانه های ایران از نگرانی مردم از افزایش قیمت بنزین خبر میدهند. گزارش همکارم اردشیر طیبی رو بشنویم.
پمپ بنزین‌های تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران در ساعات بامدادی روز چهارشنبه 25 مرداد صحنه صف‌های طولانی خودروها و سرگردانی شهروندانی بود که از افزایش احتمالی قیمت بنزین نگران هستند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صف خودروها در برخی پمپ بنزین‌های تهران تا چند خیابان آن طرف در ادامه یافته است. رسانه‌های داخل ایران نیز گزارش‌ها درباره این نابسامانی را تایید کرده و علت آن را شایعه گرانی بنزین عنوان کردند. روزنامه اعتماد در گزارش خود از جمله به شلوغی پمپ بنزین خیابان دولت در تهران اشاره کرده که در ساعت 2 بامداد همچنان شاهد صف طولانی خودروها بود و نوشته که شایعات گرانی بنزین کاملاً روی افکار عمومی تأثیر خود را گذاشته است. بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی، در گفتگو با رادیو فردا از چالش‌های حکومت ایران و مسئله بنزین می‌گوید.
مسئله بنزین دقیقاً مسئله‌ایه که ما چند سال یک بار باهاش مواجه هستیم. جمهوری اسلامی در 2 وجه با بنزین مشکل اساسی داره. یکی بحث قیمتش هستش که سوبسید بالای ارائه میده، قیمت رو پایین‌تر از قیمت منطقه و جهان نگه می‌داره، باعث جذاب بودن قاچاق سوخت میشه و از طرف دیگه نمی‌تونه تأمین کنه اون مقداری که مورد نیاز مصرف داخل هستش و این رو ما 7-8 سال تونستیم تأمین کنیم و حتی بیش از مصرف داخل. دوره کرونا باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه حتی ذخایر هم انجام بده، اما در دولت رئیسی همون هم از دست رفت.
گمان زنی درباره افزایش قیمت بنزین از شامگاه شنبه به دنبال اظهارات علی اکبر نژاد علی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره اجرای طرح سقف سوختگیری در جایگاه‌های سوخت اوج گرفت. طبق این طرح، خرید بنزین با کارت سوخت جایگاه‌ها به 30 تا 40 لیتر محدود می‌شود، رخ دادی که برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رکنا آن را از دلایل اصلی صف طولانی در پمپ بنزین‌ها دانستند. آقای نژاد علی در مصاحبه خود با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که هدف از اجرای طرح سقف سوختگیری جلوگیری از تعطیلی جایگاه‌های سوخت است. اما با این حال بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از تعطیلی جایگاه‌های سوختگیری در شهرهای مختلف ایران منتشر کردند، از جمله در این ویدیو که برای رادیو فردا ارسال شده و صدای آن را می‌شنوید.
پمپ بنزین تعطیل امروز 24 مرداد. مردم به گدایی افتادن، از موتوریا بنزین میگیرن تا پمپ بنزین برسن.
با وجود این گزارش ها اما جواد اوجی وزیر نفت ایران میگوید که تمام جایگاه ها فعالند
و خوشبختانه با مدیریتی که داره انجام میشه همه جایگاه های کشور فعالند. و در ضمن شنیدم دوباره این بحث افزایش قیمت بنزین رو مطرح کردن. من خواهشم اینه که از مردم عزیز به این شایعات توجه نکنن. هیچ گونه بحث افزایش قیمت بنزین نه در دستور کار دولت نه در دستور کار مجلس محترمه.
اما این همه باعث رفع نگرانی های مردم و صفهای طویل بنزین نشده، به طوری که خبرگزاری رکنا نوشته است این صفها زمان و مکان ندارد و در همه ساعات و مناطق شهر چه اول صبح و چه آخر شب دیده می شود. در آبان 1398 در حالی که مقامات دولت وقت ایران بحث افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند، بدون اعلام قبلی به صورت ناگهانی بنزین آزاد گران شد. بهزاد احمدی نیا روزنامه نگار حوزه انرژی شرایط فعلی را با آبان 98 مقایسه می کند.
اون زمان درسته که تکذیب می کردن، ولی خب در این حال توی جایگاه ها و پمپ بنزین ها کمبود بنزین دیده نمی شد و این مسئله خودشو نشون نداده بود به صورت کمبود بنزین. امروز ما می بینیم که پمپ بنزین های داخل تهران، بزرگترین شهر ایران، داره دچار مشکل شده، با کمبود سوخت روبرو شده، سقف سوختگیری گذاشتن و خب دیدیم در آبان 98 که چه اتفاقی افتاد. ما باید منتظر باشیم ببینیم که این بار به چه شکلی جمهوری اسلامی عمل میکنه. در اوج زمان مسافرت‌های تابستانی همین اتفاق رو میفته.
اعتراضات مردمی در آبان سال 98 یکی از گسترده ترین اعتراضات سالهای اخیر در ایران بود که بر اساس گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی 29 استان و صدها شهر را در بر گرفت و با سرکوب خونینی هم همراه بود.
عزیزان، از اردشیر طیبی میشنیدیم. و اما پیش از جان باختن مهسا امینی در شهریور 1401 و شدت گرفتن مبارزه با حجاب اجباری هم زنان بسیاری به شیوه های گوناگون با این قانون و تحمیل آن مبارزه کردند و به همین دلیل زندان رفتند. مژگان کشاورز یکی از اونهاست که پس از انتشار ویدیویی از او به اتفاق منیره عربشاهی و یاسمن آریانی در سال 97 به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل میان مسافران متروی تهران دیده شدند، بازداشت و به زندان محکوم شده بود. او حالا در گفتگو با رادیو فردا از تفاوت‌های پیش و پس از جان باختن مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی می‌گوید و معتقد است که در ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک انقلاب فرهنگی رخ داده. فرشته قاضی از رادیو فردا با مژگان کشاورز که در خارج از ایران به سر می‌برد گفتگو کرده.
فضای جامعه به کلی متفاوت بود. من و زنان دیگه مستقل و به صورت تک نفره شروع کردیم، به همراهی با کمپین ها و به مرور همدیگر رو پیدا کردیم، ولی جامعه هنوز آمادگی همراهی با ما رو نداشت. بخش بزرگی از فعالیت من صحبت با زنان دیگه در اتوبوس، قطار و مترو بود تا زنان دیگر رو با خودم همراه کنم. چند بار هم در مترو تحت تعقیب قرار گرفتم و موفق شدم فرار کنم و خب مستندهای بود که در حوزه زنان کارآفرینی، حالا زنهایی که در شرایط سخت زندگی بودن ولی فعال بودن و زنانی که حالا معلول بودن، اسیب پاشی شده بود و مثالهایی به این صورت. فضای ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی کاملا عوض شده. در جنبش جینا انقلاب فرهنگی در مورد حقوق زنان اتفاق افتاد و حق زنان در انتخاب پوشش در سطح جامعه جا افتاده. دیدن این همه زن با هم همراه شدن شدن و بیشتر زنان ایرانی تبدیل شدن به کنشگر و برای مطالبه خودشون نافرمانی میکنن. باورتون میشه این آرزویی بود که من داشتم و براش خیلی تلاش کردم و در جنبش زن زندگی آزادی این آرزوی من به واقعیت بدل شد.
برخورد مردم تو جامعه با شما وقتی که اون موقع به صورت انفرادی فعالیت میکردید چجوری بود و بعد از این اعتراضات در جریان اعتراضات چه تغییری کرد؟
اون موقع خب مردان با ما همراه نبودن. اگر یادشون باشه خب مثلا استادیوم آزادی بود، مردو حضور پیدا میکردن، خانما پشت در استادیوم میموندن، پشت میکردن به زنها. ما حال در اتوبوس‌ها، متروها زنانی داشتیم که بهمون حمله میکردن و به ما میگفتن که باید شرایط این کشور رو بپذیرید و اگر نپذیرید باید از اینجا بگید. از زنان زیادی که مشکل ما حجاب نیست. ما خیلی تنها بودیم، انفرادی کار میکردیم برای اینکه هنوز نتونسته بودیم جامعه رو با خودمون همراه کنیم و تلاش من و خیلی از دوستان ما بود که بتونیم زنان دختران رو همراه کنیم.
بعد از این اعتراضات، بعد از جان باختن مهسا امینی چه تفاوتی کرد؟
خب همین کنشگری که شما دارین در جامعه میبینید، همین ممنوعیتایی که برای زنان الان گذاشتن. ببینید چون الان هزاران زن و مرد در کنار همدیگه دارن مبارزه میکنن، به شکل همین اعتراضهای نافرمانی که دارین میبینین، حالا پوششی که رعایت نمیکنن در بانک ها، در جاهای عمومی، در پاساژ ها، خب ببینید شکلش عوض شده. این انقلاب واقعی اتفاق افتاده درون آدم ها و تفکرش. مهم این اتفاق بود که افتاد و ما داریم میبینیم که دیگه مردم از جمهوری اسلامی گذر کردن.
همزمان با این انقلاب فرهنگی که میگید اتفاق افتاده، همزمان حکومت هم اون سرکوب ها و سختگیری ها رو افزایش داده. چقدر این سرکوب ها تاثیر میذاره؟
خب ببینید، همونطور که جمهوری اسلامی نتونست ما رو به سکوت وادار کنه، وقتی اون حملات خیلی وحشیانه ای که با دختران خیابان انقلاب انجام دادن، در سال 96 خامنه ای اومد اونجا اعلام کرد که اینا یه عده زن فریب خورده هستن که پول گرفتن از غرب و حقیر هستن، زنان چهارشنبه های سفید و زنان دیگر رو همینطور بهشون اتهام زدن و ما 3 نفر بودیم که روز 8 مارس گل دادیم به زنها و اونها رو دعوت کردیم که با ما همراه بشن. برای اینکه جامعه رو بترسونن اومدن 23 سال و نیم به من دادن و 16 سال به 2 تا از کنشگرهای دیگه که 55 سال. اونا فکر میکردن با دادن این حکم ها، با این فشار ها میتونن جامعه رو سرکوب کنن. بعد از مدتی دوباره زنان شروع کردن. ما کارزار حجاب و بی حجاب رو داشتیم در 21 تیر سفید رشنو رو دادن. زنان زیانی سکوت نکردن و بعد از اون هم به زن زندگی آزادی رسیدیم. پس تمام این سرکوب ها در این 44 سال هیچ جوابی نداده. چون اگر جواب میداد، اگر این سرکوب ها، این اعدام ها، این حبس های طولانی مدت به من و دوستانم و بقیه زنانی که در کمپین های مختلف فعالیت میکردن، مطمئن باشین که اگر جواب میداد تا الان همه سکوت کرده بودن. و این انقلاب زنانه که در کنار مردان، خب قبلا مردان نبودن، زنها به تنهایی و انفرادی کار میکردن. دوستان ما داشت که یواشکی میومدن و خب همسرشون موافق این کارشون نبودن، ولی ما در این جنبش مردها همراه شدن و این سرکوبها تأثیری نداشت.
مبارزه با حجاب اجباری قبل و بعد از زن زندگی آزادی، گفتگویی بود با مژگان کشاورز که فرشته قاضی از رادیو فردا انجام داده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که پیش از 3 دهه سینما در عربستان سعودی ممنوع بود و مردم این کشور برای تماشای فیلم در سینما به برخی کشورهای همسایه می رفتن، اما این روند اکنون معکوس شده. سینماها در عربستان سعودی به مقصد مردم برخی کشورهای حوزه خلیج فارس بدل شده که نمایش فیلم باربی در آنها ممنوع شده. بشنویم از ایلیا جزایری.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure.
فیلم سینمای باربی که موج صورتیش جهان را فرا گرفته، سینماهای عربستان را به مقصد مردم برخی کشورهای همسایه تبدیل کرده است. کشورهایی که اکران فیلم باربی در آن ممنوع شده است، از جمله کشور کویت. این در حالی است که به مدت بیش از 3 دهه مردم عربستان سعودی برای تماشای فیلم‌ها در سینما مجبور بودند به کشورهای همسایه سفر کنند. اکنون اما ماجرا دیگرگون شده است. روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته است: با وجود اینکه کویت و لبنان در صنعت سینما و سقف بلند آزادی‌ها از سعودی پیشی گرفته‌اند، اما اکنون کشمکش باربی پیشی گرفتن سعودی را نشان می‌دهد. دولت دولت کویت فیلم سینمایی باربی را مروج همجنسگرایی دانست و نمایش آن را در کشور ممنوع کرد. سایت هالیوود ریپورتر هم در این باره نوشته است تا چند سال پیش سعودی ها برای دیدن فیلم ها در سینما به کشورهای همسایه می رفتند، اما پس از باز شدن فضا در کشورشان اکنون کویتی ها به عربستان سعودی می روند. دی ماه 1396 دولت عربستان سعودی به 35 سال ممنوعیت فعالیت های سالن های سینما در این کشور پایان داد. ممنوعیتی تحت فشار روحانیون محافظه‌کار. تصمیم عربستان سعودی برای رفع ممنوعیت سینما در این کشور بخشی از دگرگونی وسیعی است که در سطح جامعه در جریان است. برای پنجمین سال پیاپی سالن‌های سینما در عربستان سعودی پردرآمدترین سالن‌های سینما در خاورمیانه هستند. اقبال روزافزون مردم به سالن‌های سینما مسئولان را به توسعه این صنعت در عربستان سعودی سوق داده است. بنابر برنامه دورنمای 2030 عربستان سعودی قرار است شمار سینماها در این کشور به 350 برسد. این کشور همچنین در پی افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت سینما به 1 میلیارد دلار است.
اینجا رادیو فرداست
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بریم و بشنویم.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران از دیروز با برگزاری دو مسابقه آغاز شد. تیم آلومینیوم اراک در حالی از استقلال خوزستان پذیرایی می‌کرد که زنان تماشاگر به صورت محدود و بدون بلیت فروشی در ورزشگاه اراک حضور داشتند. آلومینیوم در این بازی موفق شد با تکل دقیقه 81 مهران موسوی مهمان تازه لیگ برتری شده خودش رو شکست بده. در دیگر بازی دیروز هم پیکان و گلگهر سیرجان به تساوی بدون گل رسیدند. اما هفته دوم لیگ برتر امروز و فردا هم ادامه پیدا می‌کنه و در مهم‌ترین بازی هفته از ساعت 18:45 دقیقه به وقت تهران تراکتور در تبریز میزبان پرسپولیس. پاکو خمس سرمربی اسپانیایی تراکتور با تمجید از کیفیت بازی پرسپولیس گفته اگر مقابل تیمی مثل پرسپولیس برای مساوی بازی کنیم قطعا شکست میخوریم.
هیچ وقت من یاد ندادن که برم برای مساوی بازی کنم یا برای باخت. همیشه میریم برای اینکه ببریم. و امیدوارم که بازیکنام همین ذهنیت و ایده‌ای که من دارم داشته باشن، چون اگه نه به مشکل می‌خوریم و جلوی پرسپولیس اگه بخوای بری برای مسابقه قطعا می‌بازی.
تراکتور در حالی از پرسپولیس میزبانی میکنه که طبق اعلام هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی زنان اجازه ورود به ورزشگاه رو ندارن و البته ناظر ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا هم این بازی رو از نزدیک تماشا میکنه. اما در یکی دیگه از بازی‌های مهم این هفته امروز ذوبان و سپاهان دربی اصفهان رو برگزار میکنن. فولاد خوزستان میزبان صنعت نفت آبادان و شمس‌آذر و هوادار هم در قزوین با هم دیدار میکنن. تیم فوتبال شارجه امارات با برتری مقابل نماینده تایلند حریف تراکتور در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا شد. به این ترتیب تراکتور و شارجه 31 مرداد ماه در تبریز به مسافه هم میرن و برنده این بازی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود میکنه. پرسپولیس، سپاهان و نساجی هم دیگر نماینده های ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند که در مرحله گروهی حضور دارند. لیونل مسی باز هم در اینتر میامی گلزنی کرد و کمک کرد تیمش به فینال رقابت‌های لیگ کاپ برسه. در نیمه نهایی لیگ کاپ اینتر میامی به مسافه فیلادلفیا رفت و 4-1 برنده شد. این نهمین گل فوق ستاره آرژانتینی در 6 مسابقه بود. به این ترتیب اینتر میامی به مسابقات قهرمانی کنکاکاف منطقه ای سال آینده هم راه یافت. تیم دیوید بکام روز شنبه و در فینال این مسابقات به مسافه نشویل خواهد رفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتقادها درباره لیست تیم ملی رو بی‌پایه و اساس عنوان کرد، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند تعادلی بین بازیکنان استقلال، پرسپولیس و سپاهان صورت گرفته. قلعه‌نویی با رد این موضوع تاکید کرده او و دستیارانش به طور کامل مسابقات لیگ برتر رو زیر نظر دارند.
با وجدانن اون بازیکنایی که حقشون باشه دعوت می‌کنن. نه به مسائل حاشیه‌ای کار داریم، نه به فضای مجازی کار داریم. چه اتفاقاتی داره تو این فضای مجازی میفته برای ما مهم نیست. ما لیگو داریم نهایتاً رصد میکنیم.
مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران با اشاره به صعود 9 پله‌ای تیم زنان در رنکینگ فیفا این موضوع رو یک اتفاق بزرگ برای فوتبال ایران قلمداد کرده. آزمون گفته فوتبال زنان در مسیر درستی قرار داره.
9 پله صعود در فیفا توی رنکینگ فیفا واقعا یک دستاورد بسیار خوبی هست برای فوتبال ایران و این انگیزه رو به تمام مربی‌ها، به تمام مدیر عامل‌های باشگاه، به تمام اونهایی که دارن در حوزه زنان فعالیت میکنن این نوید رو میده که ما میتوانیم در بخش زنان انتظارات بیشتری داشته باشیم.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
از سعید پیر محمودی میشنیدیم. عزیزان، رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، شما هم خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست. از هر اونچه مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید و پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.